هستی که مربوط به عمل انسان ها میشه مجرا فرق میکنه. شما فرض کنید که در یه جای یه شورشی شما پیشبینی میکنید و پیشبینیتون رو هم اعلام میکنید که این شورش پیروز خواهد شد. این پیشبینی کاملا ممکنه که پیروزی این شورش رو کاملا عکس کنه، یعنی دیگه امکان پذیر نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه این پیشبینی شما حتی اگر بر مبانی علمی صورت گرفته باشه، یعنی ما فقط هم بر مبنای علمی که داریم صحبت میکنیم، یعنی اگر شما هم پیدا نکنید دیگری بتونه بر مبنای علمی همین پیشبینی رو بکنه. ما کاری به الهام و معجزه نداریم. با الهام و معجزه بحث یک مسئله دیگر است. کسی با پیامبری با الهام خاص بدینه یه طورای دیگه بشه اینو بفهمه، این یه کسر دیگه بشه. ولی اگر بناس بر مبنای یه قانون علمی پیشبینی صورت بگیره، این قانون علمی رو در دست شما هست، شما پیشبینی کردید کردید نه کردید دیگری میکنه، قانون تنش کرد نشده بیرودود پاس میشه، بالاخره چیزی نیستش که شما مالکیت خصوصی داشته باشید. مسئله است که بیرودود پاس میشه، بالاخره پیشبینی صورت میشه. بنابراین قایم کردن اون پیشبینی هم درد رو دوا نمیکنه. شما اگر هم مخفیش کنید فردا توسط دیگری پاس میشه و اعلام در هر حال وقتی پیشبینی کشف شد و اعلام شد، خود نفس اعلام این پیشبینی که چنین حادثه ای رو خواهد داد کاملا ممکنه رخ دادن همون حادثه رو عوض کنه، سرنوشتش رو تغییر بده. چرا؟ برای اینکه وقت این خاصی این حریف این دشمنی که اینجا نشسته و علیه او داره شورش میده، وقتی خبر پیروزی این شورش رو در آینده بشنوه در اون صورت چه خواهد کرد؟ در اون صورت ممکنه که مقاومت شدیدتر بکنه، در این صورت ممکنه که روش های دیگری رو رسید کنه، در این صورت اگر تا حالا به اینا کم بها میداد ممکنه که پر بها بده. حتی پیشبینی هایی که کسی حتی به اشتباه کرده بود، یعنی اگر کسانی پیشبینی بکنن که چنین حادثه میخواد اتفاق بیفته، سلف فولفیلینگ پروفسی اونا که فرض میگن اگر چه بگید اینه، پیشبینی ها پیامبری هایی که خودشون باعث میشن که خودشون اتفاق بیفته. منا نبوده که این چیز اتفاق بیفته. ولی اگه کسی پیشبینی کنه که فردا یه عده به فلان کوه خواهند رفت، خود اعلام این پیشبینی ممکنه عده خواهند برن به فلان کوه، یعنی یه پروفسی است که خودش رو اجرا میکنه قبل از اینکه بهایی که قبلا بنا نبودیم اجرا بکنه. توی حوادث تاریخی شما اگر اعلام یک پیشبینی رو بکنید یا کسی بیابد و ذکر بکنه، خود این باعث میشه که اون حادثه عوض بشه. به تشریعاتی توی کتاب استقاضی به مرسیسی هست یه سخنی داره که به منظور ما خود مجبور بگرده به این شکلی که من گفتم از وقتیشون ذکر نکرده ولی محتواش این که ایشون میگن که ما پیشبینی کرد که جوامع اروپایی سوسیالیست خواهند شد، پیشبینیش هم علمی بود، درست هم فکر کرده در مبانی خودش هم این کار شدنی بود، ولی پس از این که این پیشبینی اعلام شد اقتصاد بینای کاپیتالیست دیگه بیکار نشستن، یعنی بالاخره اینا هم فکر میکردن، اینا هم که نگفتن خیلی خوب آقا دیگه جبر تاریخ هست که هم گرفت که نگفتن بیا بدتر ما هست که میخواد بیا، اینا درست واروز بزنن، یعنی گفتن حالا که شما گفتی که باید این طوری بشه ما هم بالاخره یه راهی پیدا میکنیم بلکه بتونیم درست رو بگیریم. همه را هم ظاهرن تا اینجا پیروز بیرن بعدش هم کلام میونه که چه خواهد. این همونی که من الان میخوام بگم که اعلام یه دونه پیشبینی خودش یه حادثه است که بر تاریخ افزوده میشه، یعنی نکته اینه شما بگیم که این پیشبینی رو ذکر بکنیم در تاریخ یک چیز دیگری، وقتی که این پیشبینی وارد جریان تاریخ شد شما یه تاریخ دیگری دادید، تاریخی که توش یه حادثه نوعی هم اتفاق افتاده و اون است که یک چنین سخنی هم در این تاریخ گفته شده و چنین است که میتونه خود این تأثیر بگذاره در حادثه‌ای که شما میخواد انجام بدید یا بنات انجام بدید. سعدی اون شعر داره میگه گفته بودم که بیایی غم دل با تو ببینم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. پیشبینی کرده بودید که وقتی اومدی من غمم رو باد میگم، ولی یادم نبود که وقتی اومدی خود این اومدن یه حادثه‌ای میشه که غم من یادم میاد.
اینه دیگه از این حوادث است. اون یکی خر داشت سالانش نبود، یافت سالان گرد خر را در بدید. کوزه بودش آب می نامد بده، کوزه را آب را چون یافت خود کوزه شکن. اینجوری میشه پیشکونی کرده و کوزه که داریم آب نداریم، آب هم گیر میاریم یک کوزه پر آب داریم، ولی آب که گیر اومد کوزه هیچی کرد. امکان داره که همیشه در این حوادث تاریخی ما خود پیشبینیم مایه بشه که خود حادثه مورد پیشبینی ما اتفاق نیفته همواره کنیم. حالا اگر کنیم باشه علاوه بر اون عدم اطمینانی که در کل قوانین علمی به اون شکل که در قوانین فیزیکی گفتن هست، اینجا یه عنصر نااطمینانی خیلی بزرگ دیگه هم پیش میاد. در اون که ما به وقوع حادثه‌ای که پیشبینی کرده این مطابق قانون اگر الف پس به اطمینان نداریم. ای بسا که خود پیشبینی ما به نحوی حادثه رو یا شکلش که میخواد اتفاق بیفته عوض کن. از اینجاست که ما راه میبریم به طرف این که مبارزه از یه جایی به بعدش ایجاد نگرانی و تردید میکنه در افرادی که بر مبنای این قانون شروع کردن به مبارزه. پیشبینی کردید شما که اگر ما چنین کنیم این مبارزه رو شروع کنیم، ادامه بدیم، به این روش پیش بریم و وقتی هم که شروع شد و ادامه پیدا کرد برای همه روشن است که شما دارید چه راهی میرید و کجا میخواد برسید. تمام بود. برای دشمنتون هم روشن میشه، برای دوستتون هم روشن میشه، بالاخره روشن میشه. مبارزه کوچیک باشه یا بزرگ، شروع هم کرده بر مبنای هر ایدئولوژی از وسطهای مبارزه این سخن پیش میاد. آیا شما به نتیجه پیشبینی اطمینان دارید؟ آیا میارزه که تا کنون این همه ما تلفات شدیم هنوزم دنبال بسید؟ آیا میشه اتفاق کرد به این قانونی که ما تا کنون بهش اتفاق میکردیم؟ این خلجان هر چی که شما مبارزتون سخت‌تر باشه بیشتر انتخابی این رو هر چی که دیده باشه یا خونده باشه این تجربه رو داره که همیشه همه تا آخر نمیکشه. چرا نمیکشه؟ من معتقدم که از دلایل اصلیش اینه که حتی اگر میشه که آگاهانه ذکر نکنه، سخن نگه که آقا من این قانون علمی رو دارم خیلی این رو نخواهم گفت، ولی حقیقت مسئله اینه. برای چی؟ برای اینکه توی هر مبارزه‌ای به شما میگن آقا الان که شروع کردی داره اینقدر خون ریخته میشه میارزه، به خاطر اینکه 10 برابر این خون ریزی با این مبارزه که تو میکنی بعدا جلوگیری خواهد. تو الان محرومیت میکشی، به یه عده محرومیت میدی، گرسنگی میکشی، مرگ هست، زجر هست، ولی در عوض ببین بدان که آینده ای رو تو به دست خواهی آورد که توش بسیاری از محرومیت ها رفت خواهد، بسیاری از خطرها از بین خواهد رفت، از خیلی خونریزی ها و ظلم ها جلوگیری خواهد شد که بارها و بارها بیشتر از محرومیت هاست که تو الان میکشی. که اگر تو این محرومیت ها و رنج ها نمیکشیدی 100 برابر این رنج محرومیت بعدن دید. پس می ارزد که تو این خونها رو بدی و زدها رو بکشی تا اونها به دنبال این نیاد. درسته این یه دونه پیشبینی، یعنی کسی که به نتیجه این پیشبینی اطمینان داشته باشه میتونه این داخته بره، میتونه بگه که صحیح قبول من میدن این خون رو تا از 10 برابر این خون رو جلو گیره کنم. ولی وقتی که اطمینان نبود به نتیجه این پیشبینی، وقتی که از یه جایی به بعد انسان احساس کرد که علامت از پیروزی نیست و در این حال همچنان محرومیت ها داره انباشته تر میشه، خون ها که داره میدین بیشتر، این سوال رو هم من هم ما امروزه داریم میشنویم در حالت مبارزه‌ای که در داخل مملکت خودمون هست، هم بودن بسیار کسانی که همیشه در اثناء مبارزه سوالات پیش میاد. وقتی من نوشته فیلسوفی رو میخوندم میگفت بنده برای چند ماهی ماکسیس بودم، برای چند ماه، 3 ماه بعد مبارزه ای اتفاق افتاد در یکی از شهرهای مملکتم. مبارزه ساده بود، البته بعضی از دوستان ما رو گرفته بودن توی پاسگاه پلیس بود و قرار بود که دمونستریشنی تشکیل داده بشه و ما این دوستمون رو نجات بدیم. این نقشه برای همه کس گفته نشده بود، اونطوری که به پلیس گفته بودن این بود که میخوان دمونستریشن تشکیل بدن، ولی در باطن بین رفقا اتفاق بر این بود که وقتی که این دموکراسی تشکیل داده شد حمله صورت میگیره به پاسگاه و این دو ستا رو نجات صورت گرفت این دموکراسی. بله این تظاهرات اجرا شد. بعدش هم اون نقشان در همون طوری که توافق شده بود عملی شد، یعنی که حمله کردن به پاسگاه و که اون 3 نفر از دوستان رو نجات شد و نشد. اونا تیراندازی کردن و چند نفر هم کشته شد و اون 3 نفر هم نجات پیدا نکردند و تظاهرات هم پراکنده شد و متفرق شدن و تموم شد. ایشون نشسته بودن که خودشون به سفر کنه که این کار میارزه یا نمیارزه. این همون سوالی است که در کوچکترین از این مبارزات شروع میشه تا به وجود کنه. من به اتکای چه چیزی این کار کردم؟ چرا من رفتم توی این جنگ؟ کجا این علامت پیروزی وجود داشته؟ 3 نفر همه کشته بشن واسه نجات 3 نفر. حالا شما فکر کنید که بر یه مبنایی که مطلقا به آینده اعتماد نداره، به او دائما میگن آقا از این تظاهرات بازم باید انجام داد، ممکنه 3 نفر ما هیچ وقت رهاشون نکنیم، ولی باید دائما ادامه داد، باید انجام داد، صدها نفر ممکنه کشته بشن، مانعی نداره. بالاخره تو بدون که یه آینده مطبوعی در پیش روی تو اقلا این در نظر داشته باش، در یه دفعه ممکنه به نتیجه نرسی، در دو دفعه ممکنه به نتیجه نرسی، کوشش‌های پراکنده ممکنه اصلا پیروزی به همراه نداشته باشه، ولی تو باید اطمینان داشته باشی که اینا برهم جمع میشه، اینا نهایتا منتهی میشه به حالتی که ما میخواییم بهش برسیم و درست از همین نقطه است که شروع میشه. کی این اطمینان رو به من داده؟ این کوشش های پراکنده‌ای که صورت میگیره، این کشته های پراکنده‌ای که ما این طرف و اون طرف میدیم، روزی به نتیجه خواهد رسید. کی این اطمینان رو به من داده؟ و از همینجا بود که البته از میشود که ترس ایشون اون مکتب را شروع شد، یعنی این که ترس هست این که خودش نشست به حساب کرد و گفت حقیقت من دیدم که چنین اطمینانی نیست. ما در علم، یعنی به بیرون علم کار نداریم، یه آدم علمی بود که فقط بر مبنای علم کار میکرد. من در علم چنین اطمینانی رو ندارم، هیچ قانون علمی نیست که به من چنین اطمینانی رو بده. که تو اینا رو بده، این گذشت ها رو بکن، این خونها رو حاضر بازریخته بشه به امید این که یه روزی خواهد رسید که اینا بهاش پرداخت خواهد بود. ما هر چه نظر کردیم دیدیم که چنین اطمینانی وجود نداره، ممکنه اینا تمامش از بین بره، هیچ وقت هم پرداخت نشده. من تمام گوهر سخنم در همین بود. اگر ما باشیم و بنا کردن مبارزه بر یک قانون علمی که این گذشت را بکن، این مقدمات رو فراهم کن که پیشبینی میکنیم برای به طور محتمل که در آینده این نتیجه رو خواهی گرفت، این کافی نیست برای ادامه مبارزه. منطقا قابل دفاع نیست. یعنی شما هر جا وسط مبارزه یقه یک مبارز رو بگیری که چرا میکنی، بر مبنای علم به من پاسخ بده که چرا میکنی، چگونه میگی که میارزه من این کار رو بکنم و حاضر باشم که دیگران رو هم دعوت کنم و تشویق بکنم به مبارزه و تحمل محرومیت، چرا؟ اطمینان از کجا؟ کی گفته که اینا پامال نخواهد شد؟ شما بر مبنای علم مطلق خواهید دید که پاسخی برای این نخواهید شد. حقیقتش این است که قانونای تاریخی به خاطر اون نااطمینانی که درشون هست و پیشبینی حادثه در وقوع حادثه ممکن تأثیر بذاره، کاملا جریان حوادث ممکن عوض کنه. من در اینجا فقط یه نکته رو باز ذکر کنم که این که مورد نظر من نیست، که اوری به نام جبر تاریخ درست از اینجا برمی‌آید. یعنی کسانی احساس کردن تا سخن از جبر تاریخ نگن مبارزه رو نمی‌تونن دنبال کنن، باید به طرف بگن تو حتما پیروز میشی، چون اگر این رو نگن این شک همیشه وسط مبارزه در میاد. کی گفته که من پیروز خواهم؟ کی گفته که ارزش داره من این کار رو؟ جبر تاریخ درست از این تنگنا برخواست. جبر تاریخ هیچ گونه پشتوانه علمی نداره. همه اونایی که با علم سر کار دارن میدونن این مسائل جاستی علمی. علم به هیچ کسی وعده تو این دنیا نمیده. تنها چیزی که توی علم اگره، اگر چنین کنی چنانه. ما قضایای شرطی داریم توی علم، نه قضایای حتمی، نه اینکه به افراد وعده بدیم آقا چنین. ما حتی نمیدونیم به کسی بگیم فردا حتما خورشید در میاد. توی علم همچین چیزی وجود نداره. صدها هزار بار میلیون ها بار خورشید در اومده ولی اطمینان نیست که فردا خورشید بادم در خواهد اومد. کاری که این همه تجربه شده، این کار علمی اونا که علم میشناسن میدونن، ولی جبر تاریخ رو اسم علمی روش گذاشتن، جبر علمی تاریخ کردن و وعده دادن که این پیروزی حتما در راه، جز از توجه به این تنگنا برنخواسته که از طرفی اگر ما به قانون علمی میخوایم اتکا کنیم، توی علم نیست این وعده، توی علم نیست این اطمینان، بخصوص اگر علوم تاریخی باشه به این معنا، و بخصوص اگر مبارزه عید بگیره تا جایی که علامت پیروزی هم آشکار نباشه و در این حال دائما مبارزه فدایی بطلبه، شهید بطلبه، قربانی بطلبه. چه باید کرد؟ چگونه باید گفت که آقا ادامه بده هنوز؟ هنوزم معیوس نشد. باید یک شعوری بسازد. بعد بگیم که جبر تاریخ خوش میکنه که شما پیروز شد. اما اگر شما بیابید که اطمینان در این مطلب نیست، اون موقع خواهید دید که ادامه مبارزه به کمک یک مطلب علمی به این فکر کردن میسر. ادامه مبارزه وقتی میسر است که برای شخص اصلا شکست قابل توجه نباشه، یعنی شکست در حقیقت در کار نباشه. من اینجا فقط میخوام خوب تفاوت بین یک منطق مذهبی و یک منطقی که فکر میکنه مبارزه رو بر علم میشه بنا کرد خوب به شما توجه کنم. حقیقت مطلب اینه که شما اگر از یه نفری که بر مبنای همین قانون علمی میجنگه یا بر مبنای جبر تاریخ بگی آقا تو توکل بر چه کردی، حالا من یه لغت مذهبی دارم به کار میارم، توکل بر چه کرده ای که داری مبارزه کنی؟ میگه بر علم کردم و بر جبر تاریخ کردم. اما قرآن میگه درست سوره توبه در همین رابطه با مبارزه و در ادامه مبارزه، و علی الله فلیتوکل المتوکلون و علی الله فلیتوکل المؤمنون. توکل بر خدا باید کرد. خوب به مفهوم خدا و توکل بر خدا در اینجا توجه کنید. توکل نه اینکه کاری نکنید، یعنی به اونجایی که میشه اطمینان کرد که اگر من قربانی دادم و تلفات دادم حتما بهاش پرداخت خواهد شد. این توکل بر علم نیست، این توکل بر قانونهای شرعی علمی نیست، این توکل بر خداست. اگر کسی به چیزی ایمان دارد و علی الله فلیتوکل المؤمنون، اگر ایمانی هست که مؤمنی هست، این مؤمن بر خداست که باید توکل کند. چون که ادبیات عربی واقعا میدونم که این علالله به اصطلاح این تقدیم جاز و مجرور به قول نحوی این دلالت بر اختصاص میکنه، یعنی فقط بر خدا که باید و میتوان توکل کرد، هیچ چیز دیگه به شما اون اطمینان توکل رو نمیبخشه. آیه بعدش قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، آیا شما جز این است که دو گونه انتظار در حق ما دارید؟ یا ما از بین بریم یا به پیروزی بریم. هر دو تاش برای ما حسناست، یعنی نیکیه، برای این که اگر به پیروزی برسیم که نعم المطلوب، اگرم بمیریم تموم نشده ماجرا، یعنی برای ما دنباله داره مسئله. در حالی که برای یک کسی که در منطق مادیست اگر شکست این جهانی باشه واقعا شکست شده دیگه، چیزی دیگه نیستون، چون این چیزی که جایی دیگه پیروز شده، اگر اینجا شکست خود شکست خوده، بهای مبارزه پرداخت نشده و به همین دلیل رسوخ شک هست که تردید در اثناء مبارزه. ولی برای کسی که میگه قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، شما نمیتونید در حق ما بیش از دو گونه انتظار داشته باشید، هر طرفش رو هم بگیرید ما پیروز. همونی که امام حسین میگفت که جلوی عاشورا میگفت و این نهزم فهزامون قدمان، شعری که از شعرا میگفت، و این نغلب فغیر مغلبینا، ما اگر شما رو بشکنیم کار ما بوده، ما انسانهای پیروزی بودیم، ما همیشه کارمون شکست دادن دشمن بوده، هزامون قدمان از قدیم شنیم، و این نغلب، اما اگر مغلوب بشیم فغیر مغلبینا، حقیقت چون که ما مغلوب نشیم، در امر ما مغلوب شدن نیست، خلاصه چون یکی از دراخ در پیش ما بیشتر نیست، یا در این جهان پیروز میشیم یا زندگیمون رو به طور شایسته ادامه میدیم، بها پرداخت. ولی برای شماست که شکست یک احتمال قطعی، یعنی امکان کاملا داره که شکست پیش بیاد. توی قرآن سوره ولعصر رو که همه ما خوندیم و
روایات تاریخی است که مسلمین در صدر اسلام وقتی که به هم می‌رسیدن و از هم می‌خواستن جدا بشن و العصر به هم می‌خوندن، این حاوی همین پیام است که الان داریم ذکر می‌کنیم. این سوره میگه و العصر ان الانسان لفی خسر، آدم‌ها همشون زیان می‌کنن، اونان از مایه زیان می‌کنن، خسران یعنی از سرمایه ضرر کردن، نه از سود کم آوردن، همشون ضرر میکنن الا الذين امنوا و عمل الصالحات، جز آدمایی که ایمان داشته باشن به خداوند نسبت بده. ایمان در منطق قرآن جز ایمان به خدا که به دیگه نیست و عمل صالح بکنن، یعنی در غیر این صورت ایمان به هر چیز دیگری، توکل بر هر چیز دیگری و اعتماد به هر چیز دیگری برای اینکه انسان فکر کنه که سود میکنه حتما که احتمال ضرر هست، جز در موردی که شما ایمان داشته باشید و عمل صالح بکنید، ایمان به خدا رسید، این توکل برای شما دیگه هیچ گونه احتمال خسارتی رو پیش نخواهد بود. من فقط برای اینکه تفاوت این دو گونه جهان‌بینی رو یا این دو گونه ایدئولوژی رو هم به شما نشون داده باشم، دو تا نظر رو از دو نفر ذکر میکنم تا خوب بدونید که این دو تا چگونه است. یه آقای شاعر داریم در فارسی که میخواد بگه که وقتی که انسان بین یه شکی در دو اقدام قرار گرفت، راهش رو چگونه باید انتخاب کنه. سخن همون سخن است که ما اینجا به شکل این که مبارزه رو چگونه و کجا میشه ادامه داد داریم ذکر میکنم. میگه وقتی که دو تا کار در آدم پیش اومد، آدم باید بشینه فکر کنه. این یه منطق علمیه به نظر من، خیلی هم درست، من کاملا تقدیر میکنم. وقتی که دو تا کار برای آدم پیش اومد، آدم باید بشینه فکر کنه ببینه کدوم ضررش بیشتره اونو بذاره کنار، کدومش منفعتش بیشتره اونو بگه. یعنی شما نباید به امید منفعت محتمل یه ضرری در حال حاضر با خود تحمل کنه. مرتو را چون دو کار پیش آید که ندانی کدام باید کرد، اون که در وی مظنه خطر است آن بر خود حرام باید، اون که بی خوف و بی خطر باشد به همان قیام باید. این منطقی است که فکر اوکی کاملا خوب درست هیچ نیلا بردشن. حالا در برابر این توجه کنید منطق امیر المومنین رو، ایشون که جلدششون نحس بلاغه است سخن راجع به ابوذر دارن، یعنی مفصل نحس بلاغه گفتن که ایشون اشارهشون به ابوذر یه شاید یکی دیگه از سخده است. که می فرمایم که کان علی فی ما مضی اخوان فی الله، من در گذشته برادری خدایی داشتم، برادری ایمانی داشتم. و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اون چه که او را در چشم من بزرگ می کرد این بود که دنیا در چشم او کوچک بود. ازش ها رو هم زمنان توجه کنید، ایدئولوژی که می گفتیم این آفینا منطقه ایدئولوژی، اون چه که او را در چشم من بزرگ می کرد این بود که دنیا در چشم او کوچک بود. و کان خارجن ان سلطان بطنه، فرمانبر شکن خودش نبود. این سخن دنباله داره تا به انتهای سخن می رسه که مورد نظر من اینه. و کان ازا بدهه و امران، روشش چنین بود که وقتی دو کار برای او پیش می آمد، محاسبش اینجوری بود، نظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه، نظر می کرد تا ببیند که کدامی که از این کارها مخالف هوس اوست، وقت اون کار رو می کرد و کدامی که از کارها موافق هوس اوست که اون کار رو نکنه. یعنی بحث خوف و خطر نبود که اگر ببینه که کدوم ضرردارتره بگه اونو بر نمی داریم، کدوم منفعتدارتره اونو بر می داریم، سخن در این نبود. حتی اگر به ضررش بود ولی مخالف هوسش بود اون کار رو میکرد، به خاطر اینکه ضرر در این کار ما نمیکنیم، ضرر نمیکنیم به خاطر اینکه ما اطمینان داریم از جای دیگری پرداخت میشه. ولی اگر من باشم بنا رو بگذارم بر یه قانون محتمل علمی خطاپذیر اینطوری، من همیشه منطق اون شاعر رو انتخاب میکنم، غیر از این بکنم دفاع نمیتونم بکنم. علل خصوص اگر معامله سخت خونه ای باشه، اگر که معامله ساده ای باشه ممکنه آدم نادیده بگیره، ولی وقتی که ماجرا تلخ میشه، شدید میشه، اون موقع هستش که این جزش این سوال خیلی خوب محسوس میشه که چرا باید ادامه داد، چگونه میشه توضیح کرد این ادامه دادن. مجموع سخن ما تا اینجا در این دو بخش به اینجا منتهی میشه. اولا سوء مبارزه باید با ایدئولوژی باشه، نه نظری که از علم اخذ شده باشه. ایدئولوژی از علم جداست، دو تا منطقا از جهان بینی جداست، که فرق کرده دو منطقا و دو قلم ره. چه کسی می تواند مبارزه کند؟ کسی که بتواند ایدئولوژی داشته باشد، کسی که ایدئولوژیش که هم از علم نگرفته باشد، که کاری ناشدنی، کسی که خدای او هوس او نباشد بلکه خدا خدای او باشد، الله خدای او باشد. چه کسی پس از شروع مبارزه می تواند مبارزه را ادامه دهد؟ کسی که وقتی که به اوج خونین مبارزه رسید و به محاسبه پرداخت، توکل بر قانون علمی خطا پذیر نکند، تنها منبع توکلش او نباشه، که در این صورت او حتما سست خواهد، برای اینکه امیدی به پیروزی نیست در ما. توکل بر جایی بکند که هرگز احتمال ضرر در او نیست، در هر حال هر چه اتفاق بیفته این کس مبارزه را بهتر میتونه ادامه بده، این آدم ضرر نمیکنه. در اینجا این دو بخش سخن من پایان ده، به خاطر اینکه یه چند تا سوال بود که دوستان اینجا طرح کردن و من تصور میکنم که سوالی است که احتمالاً برای خیلی هم در ذهنشون پیدا شده، من ترجیح میدم پیش از اینکه سوالا شروع بشه این رو مقدمتاً یه توضیح بدم تا بعد که نوبت سوال برای برادر آخر رو میرسه مسائل دیگه ای طرح بشه. به من گفتن که شما که نفی کردی ارتباط جهان بینی و ایدئولوژی رو، بنابراین دیگه هیچ رابطه بین این دوتا نیست. یک کسی کاملا صرف نظر از جهانبینی خودش هر چه که هست، هر کاری دلش میخواد بکنه و هر چیزی دلش میخواد فتوا بده، هر روش رو در پیش بگیره و ایدئولوژی برای او هیچ محدودیتی ایجاد نمیکنه. آیا این حرف صحیحه؟ آیا میشه واقعا در عمل جهانبینی رو نادیده گیره؟ ما حالا چه به خدا عقیده داریم چه نداریم، چه قبری هست چه قیامتی، چه باشه چه نباشه، ایدئولوژی که ربطی نداره به جهان بینی. بنابراین عملمون رو خود به خود یه جوری تنظیم میکنیم که انگار نه انگار جهان بینی اونطوری در کار هست. آیا این صحیحه؟ آیا آدمایی که جهان بینی های مختلف دارن وقت تو عمل اینا میشه یکسان باشن؟ به خاطر اینکه ایدئولوژی که ربط نداره به جهان بینیشون، پس در عمل یکسان باشن، ولی جهان بینی هاشون خب تو ذهنشون متفاوته. این نکته ایست که حائز اهمیته، باید راجبش توضیح بیشتر بدم. اون چی که من در اینجا نفی کردم این بود که ارتباط تولیدی و زایندگی بین جهانبینی و ایدئولوژی نیست، یعنی یکی فرزند دیگری نیست، چه جهانبینی فرزند ایدئولوژی و چه ایدئولوژی فرزند جهانبینی، چنین رابطه پدر و فرزندی برقرار نیست. تولید منطقی، استنتاج منطقی نمیشه کرد یکی را از دیگری. این اون چیزی بود که ما نفی کردیم، ولی ما همه گونه ارتباطی رو بین اینا نفی نکردیم. من نگفتم هیچ رابطه‌ای، هیچ تماس و پیوندی بین اینا نیست، این رو نگفتم. این پیوند خاص و البته مهم منطقی رو ما نفی کردیم، گفتیم نیست. اما رابطه‌ای که هست، این اون جنبه سلبی بود، این حالا جنبه ثبوتی است. چرا؟ رابطه‌ای هست، رابطه مهمی هم هست. اون رابطه عبارت از این است که جهانبینی شعاع عمل و حوزه ایدئولوژی رو محدود میکنه، گرچه تولید نمیکنه بلکه محدودش میکنه. به تعبیر دیگه با داشتن یک جهانبینی خاص هر ایدئولوژی رو نمیشه داشت. درسته که جهانبینی مستقیماً به شما نمیگه ایدئولوژی شما چیه، ولی به شما میتونه بگه شما چه ایدئولوژی ها رو نمیتونی داشته باشی، یعنی معین نمیکنه چه ایدئولوژی ها رو میباید داشته باشی، ولی معین میکنه که چه ایدئولوژی ها رو نمیباید و نمیتوانی داشته باشی. و این البته خیلی مهمه، قدرت محدود کننده داره نه قدرت تولید کننده. شعاع ایدئولوژی های ممکن و مجاز رو مشخص میکنه، اونایی هم که نمیشه بیرون میگذاره. این رو به جور دیگه میشه تعبیر کرد، یه کمی مسامحه آمیزه ولی باز شاید توضیح بده مسئله رو. جهانبینی شرط کافی نیست برای ایجاد ایدئولوژی، یعنی به محض داشتن جهان بینی شما نمیتونید بلافاصله ایدئولوژیاتش در بیارید، این نیست، کافی نیست، ولی لازم هست. یعنی بی جهان بینی هم شما نمیتونید ایدئولوژی داشته باشید، شرط کافی نیست، خود به خود اتوماتیک وار نمیسازد ایدئولوژی، ولی لازم هست. اما بهتر از تمام این تعبیرات که گفتم این است که شعاع عمل جهانبینی این است که شما نمیتونید ایدئولوژی داشته باشید که با جهانبینی شما در تناقض باشه. یعنی جهانبینی این مقدار رو میتونه برای شما معین کنه، کم مقداری نیست. و به خاطر همین هم هستش که با هر جهانبینی هر ایدئولوژی رو نمیشه. من فقط مثال میزنم. ببینید شما اگر در ایدئولوژیتون، در جهانبینیتون اگر خدا رو نداشته باشید، فرض کنیم که نیست، ما تو جهان بینی معتقد باشه کسی که خدا نیست، شما با این جهان بینی بی خدا نمیتونید ایدئولوژی داشته باشید که توش شما رو به پرستش خدا دعوت کنید. این کار دیگه امکان نداره. یعنی محدود میکند این جهان بینی انتخاب ایدئولوژی های شما رو. خدا را پرستش کنید یک عنصر ایدئولوژی که یک عنصر مربوط به جهان بینی نیست، چون که روش باید فریضه است، دعوت به عمله، این یک عنصری است که در ایدئولوژی وارد میشه. ولی در این حال این ایدئولوژی نمیتونه متعلق به کسی باشه که اون کس معتقد خدا نیست، چون میگه معنی نداره این کار. بنابراین ایدئولوژی های شما، فرض کنید که شما تو ایدئولوژیتون قیامت ندارید، شما نمیتونید دیگه وقتش در جهان بینیتون قیامت رو ندارید، فرض کنید پاداش و جزا رو اینجور چیزا نیست، شما معتقد به اینا نیستید، به منزله واقعیتی در جهان. شما نمیتونید در ایدئولوژیتون مردم رو دعوت کنید به طرف پاداش خداوند یا به طرف بهشت، یا بترسونید از جهنم یا از عاقبت اون جهان بترسونید، یا بر مبنای اونها مردم رو به مبارزه یا به هر عمل خیر یا غیر خیری دعوت کنید. نمیشه هم چه کاری کردید، توجه میکنید؟ بنابراین میزان عناصری که شما تو جهان بینیتون دارید اینا محدود میکنن که شما چگونه ایدئولوژی رو نمیتونید داشته باشید. به تعبیر دیگه ایدئولوژی شما نباید در تناقض با جهان بینی شما باشه. شما حرفایی تو ایدئولوژیتون بزنید که وقتی برمیگرده تو جهان بینیتون ببینید که تو جهان بینیتون اثری و خبری از اون نیست، که شما نفی اونها رو کرده. این ارتباطی معکوسی است که بین ایدئولوژی و جهان بینی هست و بیش از این دیگه ارتباطی بین این دوتا نیست. جهان بینی نقش محدود کننده برای ایدئولوژی داره. این توضیحی بود که به نظر من ضرورت داشت در این زمینه گفته بشه. بقیه سوال هم دیگه با دوستان. کوین کا تھا تکون بیولوژی خاصه. خودم یه سوال کوچیک دارم اون که در مورد اینکه فرمودین پیش بینی در مسائل انسانی و علوم انسانی موجب میشه که در خود مسئله اثر بذاره، در مورد مسائل علمی فرمودین اثر نمیذاره، در مورد علوم انسانی اثر میذاره، ولی برای این قضیه دلیلی ذکر نکردیم، صرفا دو سه نمونه مثال همون سوسیالیست شدن اروپا و دو سه نمونه دیگه ذکر کردیم ولی دلیلی نفهمیدیم. مثلا دلیل اگه داره بها سوال مهم شاید جایی هم باشیده بدیم که اگر وقت بود بعدا میتونیم این سوال رو مطرح کنیم، بعدا اگر وقت بود وقت میدیم به شما صحبت کنیم. مثلا این این سوال رو من با اجازهتون شروع میکنم و با توجه به وقتم محدود میکنم خودم رو، در این اینکه سر میکنم تا اونجا که بر من میسره اینا رو توضیح بدم. احیانا هم امکان داره که بعضی از سوالا در هم ادغام کنم و یک جا جواب بدم. سوال اولین بود که آیا شریعت و حقیقت از مقوله جهانبینی و ایدئولوژیست؟ نه، اینطور نیست. مطابق تعریفی که عرفا دارن از شریعت و حقیقت، اون شعر مشهوری که از شیخ محمود شبستری هست که شریعت پوست
مغز آمد حقیقت، میان این و آن باشد طریقت. اونا منظورشون از شریعت همون مجموع ایدئولوژی و جهانبینی است، منظورشون از حقیقت هم باز همونه، منظورشون از طریقت هم باز همونه. من تا اینا در شریعت یعنی در مجموع مذهب یه سطحی معتقدن، یه عمقی، یعنی معتقدن که یک لب لباب و یه گوهری داره که هدف این است که انسان به او برسه، و یک پوسته هایی هم وجود داره که برای رسیدن به اون لب، به اون مغز، باید از این پوسته ها گذر کرد. بنابراین طریقت که عبارت باشه از طریقت های صوفیانه کمک میکنه که انسان از شریعت بگذره و به حقیقت برسه.
لوز میخوام خواهران آیدانین که نمیشنفن تذکر کن لفتن بیاین جلوتر بشینین که صدا رو بیشتر. خیلی متشکرم. ببخشید تو بچه هست
شد. بنابراین شریعت و طریقت و حقیقت همه از یک مقولن، الا اینکه بین اینا تفاوت به عمق و قشره. یعنی شریعت قشر حقیقت است و حقیقت مغز شریعت است. این تقسیمی است که متصوفه می‌کردند، معتقد بودند که شریعت که برای مردم اومده برای همه به طور یکسان نیومده، یه ظواهری است، یه پوسته‌هایی توش هست که برای مردم عوام اومده، اینا بعد اجرا کنن تا اجتماع به سامان باشه و بعد آدمای چیز فهمن از اینا راه ببرن رفته رفته به حقیقت مذهب که عبارت است از رسیدن به خداوند و فناء در ذات الهی و تبدیل شدن به یک انسان کامل بنا به اون تعریفی که خود اونها داشتن. تفکیکی تفکیکی نیست که به این شکل جهانبینی و ایدئولوژی که ما کردیم بر این منطبق باشه. اما سوال دومی که ما از حسن ایرانی میرسیم به حسن افغانی نیست، این بنابراین ما توی نتیجه چیزی مثلا کلمه افغانی یا کلمه نیست پیدا کردیم که توی مقدمه است. اتفاقا این مسئله درست به همین شکلش، من تا فقط با تغییر اسم شهرها یا مملکتاش، یکی از مثال هاست که خود برتراند راسل زده. ایشون میگه که اگر بگیم که حسن در شیراز است، مثلا نمیشه ازش نتیجه گرفت که حسن در اصفهان نیست، مگر اینکه شما قبلا یه مقدمه دیگری تو ذهن داشته باشید که شیراز غیر از اصفهان است. این مقدمه مخفی و مفروض رو شما باید داشته باشید، و الا اگر این رو نداشته باشید، یعنی احتمال این داشته باشید که شیراز همون اصفهان باشه، در اون صورت نمیشه نتیجه گرفت که پس حسن تو اصفهان نیست. از این لحاظ واقع مطلب این است که ما یک مقدمه دیگه در اینجا داریم که اینو ذکر نکردیم ولی هست توی اون عمق ذهن ما، و اون استش که ایران همون افغانستان نیست. توجه کردید؟ و این دوتا رو با هم جمع کردیم، گفتیم حسن ایرانی است و میدانیم که ایران غیر از افغانستان است، یا ایرانی بودن غیر از افغانی بودن است. نتیجه میگیریم که حسن افغانی نیست. اگر این مقدمه رو شما نداشته باشی، ممکنه کسی به شما بگه که نه آقا حسن ممکنه هم از افغانی باشه. شما از کجا میگی؟ شما باید بگی ها ما این فرض رو داریم از قبل. به این لحاظ است که مسئله به این شکل. اما سخن بعد که آیا، چون من گفتم که پیشبینی هایی که به طور بر مبنای قوانین تاریخی میشه اعتماد پذیر نیست، قابل اطمینان نیست، به دلایلی که ذکر کردم، و به این لحاظ کسانی برای فرار از این تنگنا متوسل به دامان جبر تاریخ شدن و گفتن نه، اطمینان هست به تاریخ، پیروزی حتمی است، مسیر تاریخ مسلماً حرکتش ما رو میرسونه به اون نقطه مطلوب. گفتم این از اون تنگنا برخاست. سوال این بود که ما که خدا رو معرفی میکنیم، آیا اینم همون جوری نیست؟ منشأش همین تنگنا نیست؟ که دیدیم که نمیشه اعتماد کرد به قانونهای تاریخی، گفتیم به خدا درست کنیم تا به ما امید پیروزی بده. حقیقت مطلب این است که ما که میگیم جبر تاریخ از این تنگنا برخواسته، به خاطر اینکه جبر تاریخ پشتوانه نداره، یعنی مسئله صحیحی نیست، هیچ دلیلی براش وجود نداره که جبر تاریخ هست به هیچ وجه. درست کردنش، به وجود آوردن یه چنین سخنی به خاطر این بوده که پوششی بشه بر بی‌ثباتی قانون‌های تاریخی، همین. اگر جبر تاریخ دلیل داشت، پشتوانه علمی داشت، ولو این که از این تعمیم ها برخواسته بود ما میپذیرفتیمش، چه ما نیداره، هر چیز که بالاخره دلیل داره، حالا به هر دلیلی پیدا شده شده باشه، یکی تو خواب دیده خواب دیده باشه، ولی وقتی دلیل داره ما میپذیریم، نحن ابناء الدلیل. ولی بحث در این هستش که از تنگنا درست شده، ولی فقط درست شده، یعنی فقط پیشنهاد شده به خاطر اینکه اون ضعف رو بپوشونه، خودش متکی بر پشتوانه نیست، سخن در اینه، یعنی مدعای من اینه، خداوند دلیل داریم ما براش، نه اینکه درستش کردیم تا این نقطه ضعف رو بپوشونیم، اینطور نیست، ما پشتوانه اثباتی و استدلالی داریم برای بودن خداوند. بله اگر کسی خدا رو به منزله یک شبهی پیشنهاد میکرد تا این نقطه ضعف رو در اینجا هم بپوشونه، این هم ایراد وارد بود، یعنی میگفتیم که این چه فایده داره، شما یه فرضیه رو داره درست میکنی که خودش هم معلوم نیستش که به کجا بنده، تا اینکه یه فرضیه دیگری که خودش سست بوده اونو تعمیم کنی، خون به خون شستن محال آمد محال، خونو که با خون نمیشه شست، چیزی رو که خودش رو نمیشه اتکا کرد بکنه، اگه یه چیزی که خود اونم بهش نمیشه اتکا کرد که نمیشه ضعفش رو برطرف کرد، که اون رو که ما میگیم متکاست در اینجا به خاطر اینکه او خودش پشتوانه داره، ما او رو مدعی هستیم که میشه اثبات کرد، میشه قبولش کرد، میشه برهان آورد براش، ولی جبر تاریخ متکا نداره، برهان علمی نداره، اونایی که درست کردن تو ایدئولوژی هاشون احساس کردن بهش نیاز دارن و درستش کردن و پیشنهادش کردن، یک دونه قانون تجربی علمی یه دونه حتی وجود نداره برای اثبات جبر تاریخ. اگه کسی علم رو بشناسه میدونه که کار علم این نیست که به کسی وعده حتمی بده، علم قانونهای شرطی میده نه قانونهای حتمی، ما به هیچ کس وعده نمیدیم توی علم، کار علم این نیست، مگه کسی علم رو نشناسه فریب آدمایی رو بخوره که با علم فریب کاری میکنن، اون یه بحث دیگری، علم تجربی که بر مبنای استقراء تجربی بنا میشه و قانون میده و به شکل شرطی هم بیان میکنه، در اینجا ما حتمیت نداره، ما هیچ وقت تو علم نمیگیم که تو زمین خواهی خورد و سرت خواهد شکست، این پیغمبری، این رمالیه، یکی از این دوتاست، ولی ما میگیم اگر کسی زمین بخوره و با این فشارم بیفته زمین و زمینم نمیدونم مثلا سفت باشه سنگ باشه سخت باشه سرش خواهد شکست، ما اگر میگیم، من به شما میگم اگر زمین خورده چنین خواهد شد به شرطی که این شرایط باشه، ولی من اگر به شما الان گفتم نه آقا بحث اگر و مگر نیست، شما حتما زمین میخوری امشب که میخواد تو کند، من که دیگه قانون نمیگم به شما، من دارم پیغمبری میکنم برای شما، دارم پیشگویی میکنم برای شما، این که قانون علمی نیست، من اگر به شما نگفتم اگر چنین کنی و چنان کنی پیروز میشی، گفتم آقا این بحث نداره دیگه، شما پیروز میشی، امروز نشدی فردا میشی، فردا نشد نسل بعد میشه، ولی پیروزی حتمی است، من که قانون ندادم به شما، که من دارم پیغمبری میکنم برای شما، من دارم میگم بحث شرط و مشروط و مقدمه و نتیجه نیست، این در آستین تاریخه، در آستین تاریخ پیروزی کارگران فرزندیست که از این مادر حامله تاریخ زاده خواهد شد، مگه غیر از این از اونها که سخن از جبر تاریخ گفتم، مگه غیر از این گفتم، این چیزی نیست که از علم بیرون بیاد، کافیسه کسی بشناسه علم یعنی چی، بدونه که قوانین علمی شکل منطقیشون چجوریست، خیلی به سهولت میتونه ببینه که علم چنین گزافگوی های نمی کنه، چنین بلند پروازی های نمی کنه، ما تو علم خبری از این چیزا نداره، تجربه اصلا شأنش این چیزا نیست، حالا به این خاطره که من میگم که پشتوانه علمی نداره این سخن، پشتوانه فلسفی هم نداره هیچ کدوم، ولی حالا اونا که مدعی علمی بودنشن ما بیشتر روی سخنمون با اونها، پشتوانه علمی تجربی نداره این سخن، وقتی که نداشت برای چی پس درست شده؟ خب بعد آخه انگیزش رو پیدا کرد، چیزی که به تجربه دست نیاوردی، چیزی که راه متد علمی نیست برای کشفش، پس چی باعث شده که ما اینو به وجود بیاریم؟ چرا دور این عالم سینه بزنیم؟ انگیزه این کار چی بود؟ انگیزه این تنگنا بوده. انگیزه این بوده که آقا از یه طرف من میخوام بر مبنای علم یه عده‌ای رو به یه مبارزه خستگی ناپذیر دعوت کنم. بگم خسته نشو تو هر وقتی پیش رفتی هر قربانی هم که بدی. از اون بعد میگم پای علم لنگ در این کار. مخصوصا اگر مبارزه اوج بگیره تردید میاد وسط. آخه بحث این که میارزه یا نمیارزه میاد وسط. کی اطمینان داده که پس از همه قربانی‌ها بالاخره ما پیروز خواهیم شد؟ کجاست این اطمینان؟ اگه بخوام بگم که آقا علم تو قانون علمیه که میدونم این نیست، خواهم گفت نه دیگه، این یه چیزیست برای این حرفا دیگه، تاریخ آبستن این ماجراست، تو مطمئن باش که چنین خواهد شد. دکتر شریعتی بحث بسیار زیبایی در این قسمت کتابش داره، اگر دیده باشید، که مارکسی که جامعه شناس بود با مارکسی که انقلابی شد یک شیفت کامل داشت. این سخن بسیار حقه. مارکس جامعه شناس، جامعه شناس بود، قانون جامعه شناسی میداد و میدونست که نقاط ضعف هر قانون علمی کجاست. چقدر، یعنی بحث ضعف نمی کنیم، توانایی قانون علمی کجاست، چی رو زورش میرسه به چی زورش نمیرسه، شناخت علمی رو دیگه. وقتی که نوبت انقلابی شدنش رسید احساس کرد که این مقدار کافی نیست. اون موقع بود که دست از آستین ردای جبر تاریخ در آورد. بحث قانون نداره، جبر تاریخ، پیروزی کارگران حتمی است. خودش هم میدونست که این مسئله علمی نیست، ولی لازم داشت برای پیشبردی بود. این از اون تنگنا که من میگم، مسئله خدا نه برای این تنگنا درست شده و نه انگیزش اینه و نه بی پشتوانه است، هیچ کدوم، تمام اینا قابل اثبات. اما تقسیم مکتب به جهانبینی ایدئولوژی آیا فقط در مکاتب الهی است و غیر الهی؟ نه دیگه، همه جا هست. اختصاص به مکاتب الهی نداره. هر وقت کسی یه مکتب سامان یافته ارگانیزه میده به آدم، اگر مکتب باشه، یعنی پایه های اساسیشو داشته باشه، خانه ها این دو تا عنصر رو داره، اگر نداشته باشه هم ناقصه، توجه کردید؟ بنابراین چیزی نیست که اختصاص به مکاتب الهی داشته باشه. تو مکاتب غیر الهی، مادی و غیر، هم این دو تا بخش ملاحظه میشه. انقلاب ویتنام رو بر مبنای علمی میدانید یا خداشناسی؟ این سوال در یک مورد دیگه هم باید تکرار شده که من یک جا بعد پاسخ بدم. منظور چه بر مبنای علمی میدونید یا خداشناسی؟ منظور این استش که آیا حادثه‌ای که در خارج اتفاق شده، اتفاق افتاده، دلایل علمی داره؟ بله، دلایل علمی داره، هیچ شکی نیست. و باز منظور این استش که آیا خداوند در اونجا نقشی داشته؟ خب بله، ما از نظر اعتقادات خداشناسی معتقدیم که تمام حوادثی که تو این عالم اتفاق میفته خداوند توش نقشی داره و به اراده اتفاق میفته. این از این نظر. اما اگر که بگید که منظور این استش که کسانی که این انقلاب را انجام میدادن بر مبنای علمی انجام میدن یا خداشناسی، البته اون آدمایی بودن که خداشناس نبودن، اغلبشون فکر میکردن که علم کافی است. اما اگر بپرسید این فکری که میکردم دفاع پذیره یا نه، بنده خواهم گفت دفاع پذیر نیست. خیلی مسئله روشن. انقلاب ویتنام بر مبنای علم میدانید یا خداشناسی، این سوال رو چند تا معنی میشه کرد. به همه معانیش رو من پاسخ میدم. آیا دلایل علمی میشه ذکر کرد که چگونه اینا جلو رفتن تا بالاخره به اون نتیجه رسیدن که رسیدن؟ بله، قدم به قدمش باید یک کسی کاوش علمی بکنه و ابزار علمی هم به دست بگیره و چه نیرویی بود و چه سلاحی بود و چه روحیه‌ای بود و چه کمک‌هایی رسید و چه افکاری وجود داشت. بله، تمام اینا رو میشه دلایل ذکر کرد تا به اون نتیجه که منتهی شد آدم منتهی شد. بو اینکه البته یک کاوش علمی خیلی دشواری هم هست، ولی علل اصول امکان پذیر. آیا خدا در اینجا نقشی داشت؟ بله، در تمام حوادث جهان خداوند نقش داره و در اینجا هم نقش داشت بدون تردید. شکست هم می‌خوردن، خدا نقش داشت و بر مبنای علم هم میشه توجیهش کرد. هر دو تا هیچ فرقی نمی‌کنه. انقلاب ویتنام اگر شکست می‌خورد میشد علل علمیش رو گفت و ما معتقد بودیم خدا هم نقش داره. حالا که پیروز شده میشه علل علمیش رو بیان کرد و خدا هم نقش داره. اما اون کسانی که این انقلاب رو می‌کردن خداشناس بودن یا فکر می‌کردن که قوانین علمی است؟ حقیقتش اینه که خداشناس تا اونجایی که ما اطلاع داریم اغلبشون نبودن. اونایشون هم که بر مبنای علمی کار می‌کردن، من تصور می‌کنم اغلب کسانش خود جنگ رو می‌کردن، خیلی از علم و خدا و اینا هم زیاد سرشون نمی‌شد. فقط ممکنه ایدئولوژی‌هاشون بر مبنای علمی فکر می‌کردن این کار رو میشه کرد. اینم از این. اما اگر اینکه دفاع پذیر است بر مبنای علمی مبارزه کردن یا نکردن، نه خیر، مطلقاً دفاع پذیر نیست و تمام سخن من اینجا هم بر همین مبنای تمام اون دلایلی که گفتم، از علم ایدئولوژی بر نمی‌خیزد، از حرف باید در نمیاد، علم اطمینان در قوانین تاریخی به آینده حتمیش نیست و بنابراین بر اون مبنا بنا کردن بنا سست. سوال بعد این بود که قرآن ایدئولوژی اسلامی است یا جهانبینی؟ قرآن مشتمل بر هر دو باشه. در حقیقت عناصری از قرآن که سخن از بودن خداوند، از بودن قیامت، از بودن هدف برای خلقت، از بودن ملائکه، از تاریخ گذشته و امثال این مسائل میگه که فکت ها رو، واقعیت ها رو، چه در حال، چه در گذشته، چه در جهان های محسوس، چه در جهان نامحسوس،
اینا بیان میکنه اینا همش توصیفه و تمامش در قلمرو جهانبینی اسلامی قرار میگیره. اما قسمت های از قرآن یا معارف اسلامی به طور کلی که برخورد پیدا میکنه با روش زندگی، با زیستن، با اخلاق، با آداب، با معیار برای خوب و بد دادن، با مسئله عدل، با ظلم، با جهاد، اینا تمامش مسائل است که مربوط میشه به ایدئولوژی اسلامی و قرآن البته هر دوتای اینا هست. شاید اون که در قرآن هست که یعلمهم الکتاب و الحکمه، کتاب و حکمت رو پیغمبر تعلیم میده به مردم، احتمال داره، من حرف میزنم که مفهوم کتاب یعنی بخش جهانبینی و حکمت که همون روش عملی است اون بخش ایدئولوژی باشه، یعنی اینکه بگیم چه نوشته شده است در این جهان، چیست این جهان، این کتابه، ولی حکمت یعنی روش عملی صحیح محکمی که اگه انسان انجام بده مطلوب خداونده اون ایدئولوژی باشه. این فقط البته حد رو من تأکیدی ندارم، ولی در هر صورت قرآن و معارف اسلامی مجموعاً مشتمل بر هر دو عنصرن و شکی در نمی‌زنه. سوال بعد اینه که آیا ایدئولوژی اسلام بر علم استوار است یا نه؟ من این سوال رو بعد چند بخش بکنم، چند جورم معنی بکنم. اگر منظور ایدئولوژی اسلام به معنای اخص ایدئولوژی اسلام، یعنی این معنای خاصی که ما اینجا برای ذکر میکردیم هست، یعنی اون قسمتی که ارزش ها و باید و نباید هاست، این چه ایدئولوژی اسلام و چه هر ایدئولوژی دیگه نخیر، مبتنی بر علم نیست. اونایی هم که فکر میکنم مبتنی بر علم عوضی گرفت. هیچ ایدئولوژی مبتنی بر علم نیست، چه تو اسلام چه بیرون از اسلام. بحث این نیست که چون خدا خواسته پس این یکی بشه اون بقیهش نشه، این کار نشدنیه. ایدئولوژی دست علم نمیشه در بود، از هیچ توصیفی نمیشه در بود. ایدئولوژی به معنای خاص کلمه که ما به کار می‌بردیم، یعنی سرچشمه ارزش‌ها و قلمرو ارزش‌ها و باید و نباید‌ها، هرگز مبتنی بر علم نیست هیچ جا تو هیچ مکتبی. اما اگر منظور این است که مکتب اسلام مبتنی بر علم هست یا نه، که گاهی چون کلمه ایدئولوژی رو به معنای مکتب به کار میبرند که خود وقت مکتب رو بعد در اون موقع دوتاش کرد، یعنی دو بخشش کرد، جهان بینیش کرد و ایدئولوژیش، مکتب اسلام مبتنی بر علم هست یا نه، این جای سخن. مکتب اسلام خودش دو بخش داره، بخش جهان بینی داره و بخش ایدئولوژی. نه، ایدئولوژی اسلام باز هم مثل گذشته مبتنی بر علم نیست و هیچ جا مبتنی بر علم. معنی این حرفی نیست که مخالف علم است، معنیش این است که فرزند علم نیست. این رو من قبلن هم گفتم، ایدئولوژی نباید با جهان بینی در تضاد باشد. ایدئولوژی اسلامی مناقضتی ناسازگاری با علم نداره، ولی البته زائیده علم نیست مثل هر جای دیگه. نکته دومی که اما اون قسمت های از جهان بینی اسلامی، جهان بینی اسلامی خودش هم دو بخشه. یه بخشش متافیزیکی است که مربوط میشه به امور ماورایی، مربوط میشه به اون چه که توصیف عام جهانه، مربوط به خداوند میشه، البته نه لزوماً فقط درباره صرف علمون حسرن ملائکه و خداوند، بلکه هر چه که توصیف عام جهانه، اینا همش مسائل متافیزیکی است. اینا علمی نیست به معنای که تجربی نیست. من در اینجا علم رو در برابر متافیزیک دارم به کار میبرم، نه علم رو در برابر جهل. من مایلم که این نکته خوب بهش توجه کنید. این یک منشأ مغالطه شده که خیلی ها متاسفانه یک بناهای خیلی بزرگی رو بر این مغالطه بنا کردن و یه عمریست با غرور و سرور دارن توی زندگی میکنن، ولی بنیانش برابر. علم دو تا معنا داره. یه معنا علم در برابر جهل، یعنی اینکه هر چی رو ما میدونیم اسمش رو میذاریم علم، در برابر ندونستن. به دانستنی ها میگیم علم. بله، ایدئولوژی به این معنا علمیه، یعنی بالاخره علمی سه اطلاع استفاده داره، حتی باید و نباید به این معنا، به این معنا که مبتنی یعنی دانستنی است، ولی چیزی که آدم میدونه دیگه، اطلاعی که آدم داره، همه چیز به این معنا علمیه. خدا هم علمیه، چون بالاخره خدا میدونه خدا هست. این اونیست که بگیم علم در برابر جهل. ولی یه اصطلاح دیگری هم هست که علم در برابر متافیزیکه، که ساینس باشه به اصطلاح، ساینس به مفهوم علم. علم اولی رو در برابر جهل همون کلمه نالج هست، که نالج در برابر اصطلاح جهل ایگنورنس. ولی دومی ساینس در برابر متافیزیکس، یعنی علم به معنای خاص کلمه. به این معنا بله مسئله خدا علمی نیست، یعنی ساینتیفیک نیست،
یعنی تجربی نیست، خدا رو با تجربه نمیشه اثبات کرد، کسی هم از هیچ تجربه خدا رو در نیورده، با تجربه البته ابطال هم نمیشه کرد هیچ کدوم، یعنی نه به هیچ تجربه علمی میشه ثابت کرد خدا رو، نه با هیچ تجربه علمی میشه باطل کرد میگه خدا هیچ کدوم. عناصری از جهانبینی اسلامی که متافیزیکی است، علمی یعنی ساینتیفیک نیست البته، و عناصرش هم از علمی، یعنی این که مستقیما مربوط میشه به جهان محسوسات به معنای خاص کلمه، مثل اونجایش که مربوط میشه به تاریخ، اونجایش که مربوط میشه به جوامع، اونجایش که مربوط میشه به زندگانی پیامبران فرزن، اینا علمی است دیگه، تجربی است، تاریخی است. مثلا فرض کنید تو قرآن وقتی که میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خداوند قومی را، وضع قومی را عوض نمی کند مگر اینکه اونها خودشون رو عوض کنند، این یه قانون علمی است، این یه قانون متافیزیکی نیست، این ساینتیفیکه به معنای واقعیش. و امثال این قوانین، وقتی که ما میگیم قبلا توی فلان کشوری صدی بود و فرو ریخت، مسئله علمیه دیگه، علمی که شاخودم نداره دیگه. یه مطلبی است مربوط به علم تاریخ. اما در جهان بینی اسلامی مطالب متافیزیکی هم هست. این خلاصه عرض می شود که بحث من راجع به اینکه آیا ایدئولوژی اسلام بر علم استوار هست یا نه. گفتم اگر ایدئولوژی به مفهوم خاص ایدئولوژی است، نه، اگر معنای عامه، معنای مکتبه، تو مکتب دو عنصره، تو جهان بینی اسلامی ما هم عناصر متافیزیکی داریم هم عناصر علمی. آیه بعد این که چطور نمیشه ایدئولوژی رو از جهان بینی در آورد، در حالی که توی قرآن ما آیاتی داریم نظیر اونی که اینجا ذکر شد، مثل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. من در اینجا دو سه تا نکته رو بعد کاملا ذکر کنم که این مسئله خوب روشن بشه. اولا چه این آیه که اینجا ذکر شد و چه هر آیه دیگه، من مدعی هستم که قرآن دامانش پاک هست از این که ایدئولوژی را از جهان بین استخراج کرده. هیچ جا یک نمونه در قرآن یافت نمیشه که ابتدا یک نکته ای رو به شکل جهان بینی یعنی توصیف محض گفته باشه و بعد ازش نتیجه گرفته باشه. من جمله همین آیه که اینجا ذکر شد و هرچه هر آیه دیگری که استد، من تمام قرآن رو گشتم برای زمین، این سخن رو با اطمینان کامل من دارم میگم، جا الحق و زهق الباطل 100% یک توصیف، حق می آید و باطل می رود و باطل رفتنی است، همین توصیف محض. اون دیگرانن که میگن پس اگر چنین است پس باید چنین کرد، تو قرآن این پس باید چنین کرد دنبال این نوشته نشد. اون که پس باید به دلیل این آیه چنین کرد تو قرآن نوشته نشد و هیچ جای دیگری هم نوشته نشد. این نکته من البته تذکر بدم که باید چنین کرد و باید چنان کرد تو قرآن نوشته شده با، نه اینکه نوشته نشد، ولی به این شکل استنتاج نشده. اون چه که سخن منه اینه که این نوع استنتاج منطقی تو قرآن مطلقاً وجود نداره که یک توصیف ذکر بشه بعد بگن که به این دلیل این تکلیف شماست، همچه چیزی نیست، هرگز یه دونه آیه یافت نمیشه. بله تکلیف تو قرآن برای مردم معلوم شده، این کارو بکنید، قتال کنید، جهاد کنید، ولی نه تکلیفی که مقدمه ذکر اون تکلیف ذکر یک توصیف باشه، یعنی اینکه استنتاج یک باید از یه هست باشه، همچه چیزی نیست. من یکی از بارزترین مثالا که در این زمینه هست براتون ذکر میکنم تا شما بعداً خودتون البته قرآن رو با این چشم بگردید. این یکی از معجزات قرآنه. به نظر من میزان تکامل ایدئولوژی ها رو با این میشه اندازه‌گیری کرد. این معیاری است که من خودم به کار می‌برم. به میزانی که ایدئولوژی ها یعنی مکتب ها به میزانی که مکتب ها دامانشون پاکتر باشه از افتادن در ورطه این مغالطه کامل‌ترن و ارجمندترن و استوارترن و به میزانی که در این دام در غلطیده باشن به همون میزان اینا از ارجمندی و استواری استحکام فرو میفتن. مغالطه استنتاج بایدت ها، این یکی از اون دامنگیرترین مغالطه هاست که تو تاریخ اندیشه بشری رخ داده. تا کسی قربانیان این مغالطه رو ندیده باشه تعدادشون رو به ارجمندی این کشف نمیتونه پی ببره که چقدر با ارزشه. دیگه میبینیم من احتیاجی است من توضیح بدم که ایدئولوژی ها متعلق به قرن بیستم سراپاشون بنا شده برای این مغالطه، سراپا تمام بنیان برای این مغالطه. حالا اگر شما ببینید که یه مکتبی است که یک بار این خطا درش حتی رخ نداده، با نهایت دقت از این خطا احتراز شده. باید شما دقت داشته باشید که این یک کار عادی نیست، یه مسئله مهم نیست، قابل تأمله. توی قرآن ما در سراسر قرآن از آیات تسبیح خداوند خیلی زیاد داریم، مخصوصا هرچی که رو به انتهای قرآن شما برید میبینید که دائما هست، یسبح لله ما فی السماوات و الارض، یا سبح لله ما فی السماوات و الارض. ابتدای خیلی از سوره های انتهای قرآن این آیات هست، همه چیز خداوند هست، همه چیز در جهان تسبیح خداوند میکنن، خداوند الملک القدوس العزیز العظیم. یا فرض کنید که تسبح له السماوات السبع و الارض و من فیهن، آسمان های هفتگانه و زمین و هر که در آنهاست تسبیح خداوند میکنه. و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، و هیچ چیز نیست که تسبیح خدا نکند ولی شما تسبیح اونها رو در نمییابید. جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. از جمادی سوی جان جان روی، قلقل اجزای عالم بشنوید، باش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تعویل ها بزدایدت. این آیات فراوون فراکندم هست در قرآن، زیادم هست این طرف اون طرف. علم تره علت خیره در اونجایی که هست راجع به اصطلاح پرنده ها که و تیرو صافات کلون قد علم صلاته و تسبیحه، پرنده ها صف زده هم همشون نماز و تسبیح خودشون رو میدانن، درسته؟ ولی یک جا در قرآن شما نمیابید که نتیجه گرفته باشه که حالا که تمام جهان و جهانیان تسبیح خدا میکنن شما هم تسبیح خدا بکنید. همچی استنتاج مطلقا وجود نداره، در حالی که ساده ترین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه دیگه. حتی مفسرین بعضیشون اینجوری معنی کردن این آیات رو، در حالی که توی قرآن نیست همچی چیزی. یعنی این از اون خطا برخواسته که ذهن اون مفسرین رو اشغال کرده بود، که گفتن آقا همه جهان تو تسبیح شناور است، قوتور است. سبحه یعنی سباحت، یعنی شناوری، یعنی یالله شما هم به اینها بپیوندید، به این کاروان تسبیح گرد. توی قرآن امر به تسبیح خداوند هست، ولی نه به این دلیل. من همه سخنم اینه، تو قرآن گفته شده سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح نام خداوند کن، و جاهای دیگه قرآن هم هست، اما نه به دلیل اینکه همه دنیا تسبیح میکنن. اون یک توصیف، یک تسبیح، و موارد بسیار دیگری هم هستش که من به عنوان نمونه میتونم ذکر کنم، ولی اونچه که اینجا من میخوام برش تأکید کنم چنین نیست. توی قرآن ما استنتاج ایدئولوژی از جهان بینی نداریم. آیه جا الحق و زهق الباطل، این الباطل کان زهقا، اینا هیچ کدوم پشتش نوشته نشده که پس به این دلیل این کار رو بکنه. این نیست، من که چیزی بکنید نداریم، این توهم. بفهمید یه آیه جد کنید، فارسی هاشو بگید. بله، حالا بدون اینکه من بخوام وارد اینکه اینا دیالکتیکیست یا نیست بشم، نه، من فقط این مثالی که شما زدید عرض میکنم که اون مثال درست نیست، متاسفانه این اصلا خطاست. یعنی اینجوری تصور کردن، وقتی که توی قرآن گفته میشود که اقوام گذشته مثلا این حوادث تاریخی بر اونا وارد شد و سرنوشتشون این بود، اگر شما هم چنین کنید چنان میشود، این استنتاج گروج از جهانبینی نیست، این استنتاج جهانبینی از جهانبینی است، استنتاج توصیف از توصیفه. هیچ کسی نگفته که چون گذشتگان چنین کردن پس شما باید چنین کنید، این نیست. یعنی چنین چیزی تو قرآن وجود نداره. اون چه کس این است؟ ببینید یه قانون علمیه، چون تجربه شده است در تاریخ که گذشتگان الف را کردن به سرشون اومد، حالا شما هم اگر الف را بکنید به سرتون میاد. ارتفاع قانون علمی، استنتاج جامعی از جامعه. بقیه یه سخن هم من فکر میکنم که بر همه قیاس قابل توجه. بر صورت اون توضیحات هم که آقای دکتر شریعتی دادن، اوناش هم همش در همین رابطه است، هیچ کدومش استنتاجی دولد از جهان بینی نیست. ولی ما فعلا هم راجع به قرآن سخن میگیم و نه تفسیر مفسر. مثلا بعد که قانون تکامل را من گفتم که بیماران مطرح میکنند، من این رو نگفتم. اون چه که من گفتم این بود که استنتاج ایدئولوژیک از فرضیه تکامل یه بیماری است که متاسفانه هنوز دوام پیدا کرد. و بله این حرف من الانم ازش دفاع میکنم. استنتاج ایدئولوژی از جهانبینی یه بیماری است، یک بیماری منطقی، یک خطا است. این خطا رو کسانی در مورد خاص فرضیه داروینی کردن. فرضیه داروینی عبارت باشه از همون مطالبی که در باره ایولوشن به اصطلاح میدانیم، حالا ترجمهش هرچی میخواد باشه، و تصور کردن که ایولوشن نتیجه میدهد که در جامعه هم باید مثلا رقابت آزاد سرمایه داری داشت. این تروتسکی یه نطقی داشته توی یکی از دانشگاه های شوروی به مناسبت افتتاح اون دانشگاه، ایشون در اونجا داروینی رو به استخدام درده حالا میدونه که منطقی که میتون اینجوری اگر ذکر میکنه منظور همون تئوری پرسپکتیو و نظائر اون هست. میتونه وقت منطقی میتونه به خاطر اینکه منطقی محل صنایع انگلستان بوده، میگن خلاصه کسانی که مایل به رواج صنایع انگلیس بودن از فرضیه داروینی اینجوری استفاده کردن، که چون داروین میگه که طبیعت صحنه و آزاد رقابت است، این ضعیف و قوی اونقدر با هم می جنگن تا اونی که شایسته تر پیروز می شود. این عبارت از این که آقای اسپنسر ایشون می گفت که علمان این ماجرا باید در اجتماع پیاده بشه، این قانون طبیعت. اون می گفت که ایولوشن با ریولوشن و ایولوشن با ریولوشن با هم مناقضت دارن، تناقض دارن. ریولوشن یعنی اون که کسی بیاد و بخواد کسی رو جلو بندازه، ضعیف ایجاد کنه، با انفجار بخواد یه حادثه رو بیافرینه. این خلاف این است که ایولوشن یک حادثه رو پیوسته و آهسته و تدریجی سخت بده. بنابراین باید به نفع ایولوشن ریولوشن رو بذار کنار، چون که قانون طبیعت نشون میده که ایولوشن یه امر تدریجی بوده نه یه امر انفجاری. اونجا هم که به فرضیه داروینی مربوط بود تا زمان اون هست درست، پس یک نتیجه ریولوشن او دوم، چون که طبیعت صحنه آزاد رقابت اقتصادی رقابت جانورانه باید در جامعه هم همین رو پیاده باید بوده سرمایه داره هر بلایی میخوان به سر هم دیگه بیارن. اینی که قویتر رو خود میبینید، اونایی که ضعیفتر هم خورده پاها پیش و برها اینا خورده میشن از بین میرند و این سیر طبیعی جامعه هست. حتی این کلمه طبیعی کلمه بسیار مشکوکه، چون از همیشه به خیلی با سوءظن نگاه کنید. همیشه اینجا این کار طبیعیه، یعنی خواستی داریم یک چیزی در طبیعت اخذ میکنیم اینجا ملاد قرار میدیم، این اول خطا، اول بیراه رفت. سیر طبیعی جامعه اینه، یعنی که سیر طبیعی کنیم این که طبیعت یک چیزی دیدیم اینجوری حالا میخوان اینم برمون قیاد کنیم. سیر طبیعی جامعه اینه،
جواب رسی خب بنابر مذهب خودش خوشش نمیمد از این حرف.
میگفت لیبرالیسم منچستری به نحو نفاق‌آمیزی و استخدام کرده از
نظریه داروین بود. ولی کاربرد صحیح نظریه داروین اینجا نیست. کاربرد صحیح نظریه داروین در سوسیالیسم در این که داروین داره تبیین میکنه که چگونه جنگ بین جانوران بالاخره منتهی شد به این که انسان به وجود بیاد و همچنین این جنگ تاریخی بین طبقاتی که ما میشناسیم چگونه منتهی شد به پیروزی طبقه بورژوا در زمان خودش و پس از او چگونه جای خودش رو به طبقه بعد خواهد داد به طبقه پرولتاریات. بنده که هرچی کله خودم را حفر میکنم به قول فرانسویها هرچی میکاوم که ببینم که چه مزیتی توی این به اصطلاح استفاده و تئوریستی هست از این نظریه و کجا ایرادی هست در این نظریه منچستری، والا من نمیتونم درست هر دوتای اینا به سر مسابقه در بینام کی گفته که جنگی که بین جانوران توی طبیعت بودن این جنبش وقت میشه به جنگ تاریخی طبقات به مفهوم مارکسیستی؟ چی گفته؟ جز یک تشبیه محض هیچ مبنای دیگه این حرف نداره. خیلی خوب جانورها دارن با هم نظام میکنن، عادتا انسان ها به درست میدن، انسان ها با هم اون تئوری هایی که آقای انگلس گفته است که کار ابزار اینها مغز انسان رو تکامل بخشید و آدم رو متفکر پیدا کرد، همه اینا قبول. این چه دخلی داره به این که خب حالا این تئوری ما راجع به تضاد تاریخی طبقاتی که در طرفین روابط تولید قرار دارن، این هم چیزی که تئوری داروینی پایه شد. آقا چه ربطی داره؟ بدون که اینجا بدونه کلمه نظام اونجا می کلمه نظام ما اینجا به همدیگه کسب کنیم. اگر که استفاده از این کلمات خب این نزاع اینا که نظریه منچستری هم بود اونجا هم میگفتن نزاع میکنن با هم سرمایه ها سرمایه دارها رقابت ایجاد میکنن و تازه این تنها نوعشی انواع دیگری از این سوی استفاده ها. حقیقت این است که اینا هر کدوم که اینک هاشون رو قبلا به چشمشون رده هیچ کار به داروین و داره داروین نداشتن، هیچ دلشون هم برای تجزیه تکاملی نمیشه. اینک ها که زده شد بعد اومدن سر تناول از سفره تکامل. این یکی دید به درد سوسیالیسم میکنه، یکی دید به درد مارکسیسم میکنه، از این دید کاپیتالیسم میکنه. از بنده بپرسی به درد هیچ کدوم اینا نمیخوره. از من بپرسی به درد هیچ کدوم اینا نمیخوره. این بیگناهتر از اینه که به این سوء استخدام ها گرفتار شد. پس از اینکه تو سال 1903 بود که جهش بیولوژی تکسو پرستیدن دانشمند سوئدی دوباره این مسئله به مرتبه سوسیالیست ها در رسیدن که آقا پس معلوم که جهش در اجتماع هم جاری یعنی ریزولوشن هم از این بعد جاری با اون واقع هنوز میوتیشن میتاسیون با این واقعیت داره، یعنی من تمام اسناد اینها میتونم به شما نشون بدم اینا بینی من مداره کریفرنس برای من برای اینترنت لیست بکنم افسانه نیستیم سخن کنم. اینا ماجراهای عبرت آموزیست که بر علم گذاشته، بر فلسفه گذاشته و اینا که اینقدر انسان روش میزانه که بر تاریخ عبرت گرفت باید عبرت گرفت، اینا باید عبرت بیامده باره، نباید تکرار تا دیده خطاها رو این مقالطه ها زیاد شده است از این حرفای کودکان نشستن تا دیدن یه آقایی گفته که جن میوتیشن میشه، یعنی یک دونه باز آمینه ای که توی ملکول اسید ریبونوکلئید هست جای خودش میده به یه باز آمینه دیگری مثلا، بعد از این نتیجه گرفتن که توی جامعه باید ریولوشن بشه. جز این که کلمه میوتیشن توی این دوتا توی دوتا کانتکست داره به کار میره دیگه هیچ ارتباط دیگه بین این دوتا هست. ما قبلا اینو من ذکر کردم یه دبیرستان میخوندیم که میگفتن آقا این خطا که بگویم در باز است که باز پرنده است پس در پرنده است، میگفتن این خطاست، این حرف کودکانه است، نباید اینو زد. ما میخندیدیم میگفتیم کیست که آخه این خطا رو بکنه این حرف رو بزنه مردم باور کنن حرفش، این که خیلی بچگانه است ولی به جان هممون قسم که بسیار کرده هم این خطا منتها گفت سخنشناس نبودن برای خطا اینجا خطا در این دو تیل و سخن شناس ندیدن ندیدن که علم این ماجرا داره در یک قالبای دیگه تکرار میشه، از تشابه دو سه تا الفاظ یک بناهای ساخته شده آدم از عظمت صورت میشه، ولی وقتی که ببینید که همه خونه عنکبوت که گفته که قرآن گفته این اوهن البیوت لبیت العنکبوت این ستن خانه ها تایی که عنکبوت کنید اینا سیده تمام کنید، من حاضرم در تمام این موارد برای شما ریفرنس هستم. آقای هربرت اسپنسر ایشون قائل به تحول برای نظریه داروین نبود، داروین که میدونید معتقد نبود، البته اینم بحث طولانی است من کاری ندارم، یعنی هم بود و هم نبود، معتقد نبود به این که صفات اقتصادی منتقل میشه به نفس. توجه میکنید بحث لامار که یعنی دانشمند فرانسوی که معتقد بود صفات اقتصادی منتقل میشه، یعنی از یه جانور گردنش دراز شد بعدش هم گردنش دراز میشه مثلا. آقای استنفورد به این مکتب لامار اعتقاد داشت و بر مبنای این مکتب میگفت که پس ارث جایز است، پولی که پدر اقتصاد کرده جایز است که به فرزند برسه، چون مطابق تئوری لامار چیزای اقتصادی منتقل نیست. شما میخندید ولی این فلسفه است آقا، این به وجود اومده تو این جهان، تو کتابا نوشتن یه دلت اعتقاد داشته این حرفا رو فکر نکنید اینو افسانه است، اینا منتها کهنه شده الان طرفدار نداره، ولی این حرف نه به دلیل اینکه نظریه لامار باطله، به این دلیل باطل نیست. نظریه لامارک میخواد درست باشه میخواد غلط باشه این حرف هست مفته، آخه از اون که به این نمیشه پل زد، دخلی نداره این دفاع به هم دیگه، ربط نداره این حرف به هم، استنتاج این باید از این حرف اصلا به هم پیوستگی نداره. پر از این ماجرای داروینیسم اجتماعی سوشال داروینیسم از امثال اینجور مخالفات که همه جا تکرار شده، یک داستان پر ماجرای خوندنی. این بیماریست، بله این بیماریست، و من گفتم این بیماری را هنوز کسانی دارن متاسفانه، هنوز این جسد مرداب شده یه داروینیسم اجتماعی رو که به دوستشون حمل میکنن، ازش هم تبرک میگیرن، دورش هم طواف کردن میکنن، هنوز فکر میکنن بر مبنای داروینیسم میشه مارکسیست کنی که سوسیالیست اینا رو کنی مارکسیست که درست باشه که غلط، حرفی از داروینیسم نمیبنده، سوسیالیست که درست باشه که غلط، حرفی از داروینیسم نمیبنده، اینا ربطی به هم ندارن، این یک چیزه این یک چیزه، این سخن از یه باید و نباید میگه، این سخن از یه هستنیست به طبیعت میگه، اینا دخل به هم نداره. داروینیسم من چه غلط باشه که درست باز به مارکسیسم لطمه نمیدن، هیچ کدوم حساب اینا رو بعد از هم جدا کرد، جدا نکردن اینها یه بیماری است. بعد علاوه شد مثلا هیتلر و حرکت فاشیست، اینا رو دارم باز سریع تا نیستی جلو بریم، این من باید اعتذار کنم که راضی بشنم، من میخوام جواب بدم، من مستقیما در زمینه سخن نگفتم، من فقط گفتم که آقای هیتلر مکتب خودش رو یا حداقل اندیشه های خودش رو بر مبنای علمی توجیه میکنه. البته من ریفرنس و دلایل زیادی هم دارم که بعدا به شما نشون بدم که چرا من ایدئولوژی البته به معنی مفهوم مارکسیست من رو تقریم میکنم، یعنی ایدئولوژی آلمانی یا علم آلمانی در ساینس که در زمان سوسیالیسم اومده بود، اینا ریشه های خیلی زیادی داشت که همه شون مبتنی بر این تفکر بود، و هیتلر یک پدیده نوخاسته و منفردی نبود در این صحنه، یک کسی بود که خیلی فیلسوف در اطرافش بود، کتاب های فراوانی هم پیش زنده مثل فارس برمیومده بود که همه شون این چیز رو تأیید میکردن که آقا باید احترام به قانون طبیعت بده و نژاد برتر نژادی که باید پیروز بشه، چون نژاد برتر پیروز شده است حق نژاد برتر باید پیروز شود، تئوریشون این بود، و چون از طرف اثبات میکنم ما نژاد آریا برترین، پس باید پیروزی خودمون رو به حسن برتری تحمیل کنیم بر همه جهان، این من نمیگم تنها عامل بود ولی یکی از مواردی است که اینا بهش اتکا میکردن، و این بود که اتفاق افتاد. فاشیس دلایل خیلی زیادی دیگری هم داره، من قبول دارم بدون مسئله نظامی و انقلاب پیروز میکنم، من هیچ حرفی در این زمینه ندارم، البته مبارزه ابعاد مختلف داره، ولی من از اول گفتم که ما اینجا همه بحثات رو نمیخواهیم بکنیم، ما نگفتیم که این نیست، ما اگر نگفتیم منظور نفس وجود اون شعه نیست، ما گفتیم که ما اینجا خودمون رو به اون بعدش مسئول نمیکنیم، به بعد مکتبیش مسئول نمیکنیم. حال بعد حقوق زن و مرد کجا تفاوت داره؟ حقوق زن و مرد تفاوت داره، یعنی تشابه نداره، بله تو قرآن هست مواردی که شهادت زن با شهادت مرد فرق داره، ارث زن با ارث مرد فرق داره، موارد دیگه هم هست که در انتقاد فقه اسلامی که پیدا کرد، فکر کنم که این زمینه کم چیز نیستنی مشکلی نیست نشون دادنش که تفاوت در حقوق زن و مرد یعنی عدم تشابه در کجاست، اینه که معمولاً انتظار می که اصلا اتفاق بکنن مثلا تفاوی حقوق زن و مرد، من تو من اون رو اولا به اشاره گذرایی کردم، به علاوه هم توضیح دادم که به اون مسئله از کدوم در اتفاق نظر کرد و نباید در دام این مغالطه ایدئولوژی و جهان بین افتاد، و تفاوت البته وجود داره و دلیلش هم در جایی سری جد کنم. کتاب نظام حقوق زن در اسلام رو حداقل من میتونم معرفی کنم، ملاقات تحریف مشکل هست. در حال این چیزی نیست که ما مستقیما بهش بخوایم بپردازیم، مورد نظر من نبوده. سال بعد این که حسن زرنگه از حد باید جایزه بگیرد، این یه بایدیست که از حد درمده. والا من نمیدارم چرا درمده، من که قبول ندارم از چیزی رو. و خیلی جاورم جایزه میگن. ثانیان اصلا کی گفته که باید جایزه بگیره؟ حالا خیلی هم میگن نباید جایزه بگیره. بله، و حقیقت مطلب اینه که اگر چکی بگه، حالا اگر بخوام دقیقا منطقی واجب این صحبت کنیم، این قضیه این چکی اونی که اونو میگه اینجوری باید چک کنه که حسن زرنگه و هر آدم زرنگی باید جایزه بگیرد، پس حسن باید جایزه بگیره. یعنی یه مقدمه دیگری هم که ذهن خودت پرورده، من تا این مقدمه دوم باید برسی واسه این آفت که نتیجه باید بگیرم. اگر شما اینجوری بگیر بگیر حسن زرنگ هست، اما آدم های زرنگ نباید جایزه بگیرم، نتیجه چیم که حسن هم نباید جایزه بگیرم. یعنی این سیستم آتیسی از اون در نمیاد، خیلی روشنه. خیلی البته این مثال ساده است، ولی ببینید آدم در خیلی موارد اشتباه مثلا آدم تصور میکنه همین که گفت سرطان کشنده است ازش در میاد که پس سرطان رو معالجه کنه. حقیقت اینه که نیست. از توصیف این که سرطان یک بیماری زیانبار کشنده مضر است در نمیاد که سرطان رو باید درمان کرد. چیزی نیست. یعنی علم فیزیولوژی و بیوشیمی هیچ وقت باید رو برای کسی نمیاد. یعنی شما هزار سالم بیوشیمی بخونید تمام آثار این بیماری ها و مشتبه رو بشنسید هیچ که نمیدن باید اینا رو پشت باید از بنده. شما یه بایدی از یه جایی باید بیاره. یعنی یه بایدی که ایدئولوژی شما بودی کسی که باید بیماری را درمان کرد، باید در سلامت بدن کشید. اگر این رو نداشته باشید هیچ وقت شما نمی کشید. یه کسی که میخواد خودکشی کنه اتفاقا درست از عکس این ماجرا استفاده می کنه. یعنی وقتی فهمید میکروب وبا کشنده است، یعنی که میکروب وبا تو هست کشید، یه میکروب وبا رو باید بگیرن بخورن. یعنی درست خلاف می یعنی خود اون واقعیت ایجاب نمی کند که با او چه باید کرد. این از جای دیگه میاد که با او چه باید کرد. با دلو علم از چاه طبیعت شما آب ایدئولوژی نمی کشید. این خلاصه من بعد توضیح منطقی کشته شدن فرد غیر معتقد به معاد. یعنی سوال این بود که کسانی هستن که اعتقاد به قیامت، به پاداش، به کیفر، به خداوند ندارن ولی دم گلوله میرن. این سوال چندین بار تکرار شد. توجیه منطقی ندارم. بنده هیچ اصرارم دو ندارم توجیه. من تمام اصرارم در این دیگه بگم توجیه نداره. تمام دیگه ساعت سخنم در این توجیه نداره. هیچ توجیه نداره. منطقا دفاع نمیشه کرد از این. شخص ممکنه بره تا آخرین مرحله هم بره. ولی اگر شخص فتیری باشه شما یقت بگید چرا فردی جواب میده. مطابق این سخنانی که ما گفتیم از این حرفا درسته، یعنی درست مقبول شماست، جواب این هم نیست که منطقی نداره، واقعا نمیشه توجیه، دلیل نداره این کار. حالا یک کس آدم ها کار بیدلیل تو جدا خیلی زیاد میکنه، خیلی زیاد میکنه. ما اینجا مسئول توجیه کردن کارهای بیدلیل مردم که نیستیم، خیلی کارا میکنن. ما اتفاقا اینجا میخوام نشون بدیم که چجوری باید هوشیار و که کار بیدلیل و بیدفاع نکن. بله توجیه نداره. من آیا به طولانی بودن مبارزه، من معتقدم بعضی مبارزه ها طولانی هم بعضی ها کوتاه هم، معتقدم به چه معنا من معتقدم، یعنی این که آیا عقیده دارم که مبارزه ای رو که طولانی باید ادامه داد؟ بله بنده عقیده دارم، چون آدم خدا پرست هستم، من به خدا عقیده دارم. بله از این نظر بنده به مبارزه طولانی به ادامه دادن که معتقدم. این یکی. اگر منظور این باشه که آیا معتقدید که مبارزات طولانی در خارج واقع می شود؟ بله اینم من میدونم گاهی مبارزات طولانی واقع شد. یعنی این سوال دو تا چهره داره. یکی این که آیا چنین چیزهایی وجود داره که دنیا؟ بله وجود داره. آیا شما معتقدید به این معنا که معتقدید باید این مبارزه طولانی ادامه داد؟ بله من به دلیل خداشناسی معتقد شد. آقای سنجری هیچی آیا از بین بردن شاکوده های برهنه رو نجات میده یا نه؟ من هیچ پاسخی ندارم. البته نفس از بین بردن شاکوده نیداره که شاکوده های برهنه رو نجات نمیده. خیلی شده بیدن بعد باشه ها به مورد سخن من نیست. آیا در ایدئولوژی اسلام اینی که بگیم اگر چه می کنید به چنان میرسید نداریم؟ البته در مکتب اسلام چرا ما از این آداریم؟ و چه ایرادی داریم؟ یه قانون علمی در ایدئولوژی در مذهب اسلام در بخش جهانبینی ما داریم که اگر کسی از این راه بره به این نتیجه میرسه، اگر چنین کنه خدا بهش این پاداش کنه. حتی در تاریخ در جهان هم داریم اگر چنین کنه شما خواهد کنه مانوی نتیجه. بحث بعدی همون بود که ایدئولوژی مارکسیست چجوری انقلاب کرد در کوبا و چون که مسلمان هم نبودن. این همون سخنی بود که من در مورد ویتنام گفتم که بر مبنای علمی بود یا نبود من کاملا توضیح دادم. اگر منظور این بود که میشه توضیح علمی کرد و خداشناسانه هر دو تا توضیح هست شکستن میخوردن هر دو توضیح بود. ایدئولوژی های مارکسیستی در جاهایی هم بوده که شکست خوردن هنوز به نتیجه نرسیدن. بنابراین شکستشون رو میشه توجیه علمی کرد، پیروزیشون هم در جایی میشه توجیه علمی، اما توجیه منطقه میشه کرد نخره نمیشه. این همون سخنی که ما از اول کاره میشه چگونه توجیه میکنید که مسلمان نبودن کدوم توجیه کنید؟ توجیه منطقه میفرم و نخره توجیه ما نمی کنیم، مسئولیت هم نداریم، بلکه معتقد این توجیه هم نداریم. ایدئولوژی علمی رو من رد کردم در حالی که در قرآن ایدئولوژی علمی هست. ببخشید من این سوال یه ذره نامفهوم اینجا نکته نوشتم، ممکنه تکرار بکنید اون دوستی که این سوال کرد؟ من ایدئولوژی رو اینجا نوشتم که ایدئولوژی علمی در قرآن رد می شود به خاطر اینکه من ایدئولوژی رد کنم. فکر می کنم منظور از سوال این بود که شما که ایدئولوژی رو رد کردید با این حرفتون پس تو قرآن هم ایدئولوژی علمی رد می شود. اولا بنده ایدئولوژی رو رد نکردم، من ایدئولوژی رو که بخواد از علم و از جهانبینی استنتاج بشه رد کردم. من گفتم این کار درست نیست. من مسئله ایدئولوژی علمی در قرآن رو توضیح دادم، گفتم که در قرآن ما ایدئولوژی که مبتنی بر علم و اصلا نداریم. بله نداریم این مطلبی، اما مکتب قرآنی یعنی بخش جهانبینی مکتب اسلام و مکتب قرآن توش مباحث علمی داره و ما این رد نکردیم. بحث این بود که تقدم بین ایدئولوژی و جهانبینی با کدام؟ هیچ کدوم. تقدم تأخری نیست، ارجحیتی نیست، هر دفعه دو تا بال لازم هم برای مکتب برای اینکه بپره. هر کدومی که نداشته باشه زمین میخوره. توجه کردید تقدم تأخری از نظر منطقی وجود نداره در زمین، در عرض همان و با هم همزیستی هم نیست. آیا مبارزه گروه های ایدئولوژی مشخص ندارن درسته یا نه؟ منظور از درسته یعنی چی؟ یعنی این که به اصطلاح دفاع منطقی داره یا نداره؟ منظورتون اگه این باشه ایدئولوژی مشخص، کسانی ممکنه ایدئولوژی آگاهانه نداشته باشن، یعنی نتونن ذکر بکنن، ولی مبارزه بی ایدئولوژی نمیشه، یعنی امکان نداره ایدئولوژی. منتها بحث این است که این ایدئولوژی به شخص گرفته از کجا اومده؟ از یه جایی که از چشمه ای که میشه از اون سرچشمه ایدئولوژی زاده بشه یا از جایی که نمیشه و این دقلت داره به اونجا نسبت میده. سخن در این حالا افراد البته به میزان آگاهیشون به ایدئولوژیشون آگاه ترن، یه کسایی خوب میتونن تبیین کنن، فرموله کنن، بشمارن و ذکر کنن، کسایی هستن براشون به طور مبهم دیگه کاره. افراد تیپای مختلفی رو تشکیل میدن در این زمین، اما بدون ایدئولوژی مبارزه صورت نمیگیره. بحث این است که ایدئولوژی و قابل دفاع هست بر حسب سرچشمه‌ای که داره یا نه. در هر حال گروه هایی که ایدئولوژی درستی ندارن یا روشنی ندارن ایدئولوژی دارن در هر حال، اما سخن در سرچشمه شه. اگر سرچشمه نادرستی است که خب منطقی نیست. سال بعد راجع به نقش قصص قرآن در عبرت آموزی از تاریخ بود. این حرف 100% درسته، ولی این هیچ دخلی به جبر تاریخ نداره. ببینید جبر تاریخ یک حرف قصصی که در قرآن هست برای عبرت آموزی کاملا با این متفاوته. من اسم این رو میذارم جامعه شناسی تاریخی و اسم اون رو که جبر تاریخ هم اسمش رو میذاریم جبر تاریخی یا سرنوشت تاریخ. در قرآن همون سوره فجر که ذکر شد ولی فجر بلیالون هش تا وقتی که نوبت میرسه به علم تره تایفت علا رب تو که به آزین ارم از آف الاماد الازی لم یخلق مثل ها فلا و فرعون از الاوتاد دو تا اونجایی که فتح الازین تقو فلاد فا اکثری فی هل فتاد فتب علیهم رب تو که سوت عذاب ام رب تو که
لب المرساد ندیدی که آب چه کرد و فرعون چه کرد که طغیان فراوان کرد و در شهرها فساد رو زیاد کردن و اکثریت رسندن و خداوند هم بر آنها تازیانه عذاب رو کشید که خداوند در کمینگاه این ربک لب المرساد و البته داستان های تاریخ دیگه در جاهای دیگه قرآن هم هست که تمابیش از همین قبیله به تفصیل یا به اختصار. در تمام این موارد اگر شما دقت کنید که تمام این موارد بدون یک دونه استثناء در همه این موارد چنین است که مقدماتی است و نتیجه، یعنی چنین شد که چنین شدن. مثلا در مورد همین ماجرای فرعون اتفاقا چیز جالبی در اینجا بحث این است که اینا فساد رو به اکثریت رسوندن، فاکثری فی الفساد، فساد رو در شهرها به کثرت رسوندن، زیاد کردن. این مطلب در جاهای دیگر قرآن هم هست، تو سوره اعراف هم هست، در سوره های دیگر هم هست که شکل یک قانون علمی، یعنی شکل یک اگر پس داره، اگر چنین بشه پس چنان خواهد شد. در جاهای دیگر قرآن وقتی که بحث همین عذاب هست، مثلا در سوره اعراف که چندین پیامبر رو ذکر میکنه و بعد میگه که عذاب بر اینها نازل شد، این نقطه ذکر میشه که و این وجدنا اکثرهم لفاسقین، ما اکثر اینها رو فاسق یافتیم. توجه کردید بحث در این که اگر در جایی در جامعه‌ای